بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنصرني بالهدى وألهمني التقوى. هدي الشفاعة أمير المؤمنين عليها أفضل صلوات المصلين صلوات هدي الفعل. با توجه این که قبلا چند بار عرض کردیم کتاب شریف نهج البلاغه مبوب نیست و موضوع منسجم نداره به جهت غرض ادبی که داشته، ما هم معمولا سحرهای جمعه که فرصتی میشه که یه چند ساعتی پیشام رو تو زمینه نهج البلاغه بررسی کنیم، هر چی به دلمون بیفته انتخاب میکنیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. با توجه به شرایط اخیر که هم موضع‌گیری های تندی علیه ما شده، هم دوباره تحریم شدیم، البته ما در دفعه های پیشینش هم از تحریم استقبال نمی کنیم، ولی اینقدر هم نمی ترسیدیم که بعضی ما رو می ترسوندن و البته الان نمی دونیم چی می خواهم بگم. با توجه به اینکه دچار بلیه عظما شدیم تو این زمینه که تاریخ سیاسی ما سابقه نداشته که دشمنی به ما فحش بده و بعضی داخلی ها بگن این مصرف داخلی برای خودشون داره، شما نگران نباشید. هیچ وقتی همچین موردی بنده یادم نمیاد در تاریخ ما این فضاحت وجود داشته باشه که دشمن مستکبر با ما تندی کنه و داخلی ها توجیه کنه. اون بگه تحریم بی سابقه است، داخلی ها بگه نه همون هاست جنبندی کرد. خب ببینیم، ما که سر سفره نهج البلاغه نشستیم امیرالمومنین در واکنش به موضع گیری های طرف مقابل چگونه رفتار میکنه، چون این دردم اومده بود این یکی دو روز از بی غیرتیه بعضی از مسئولین متاسفانه و استغاثه به امام زمان میکنم از مسئولینی که روی خون شهدا نشستن، چه در دولت چه در مجلس چه هر جای دیگر. خدایی نکرده ممکنه خیانت کنن به خون شهدا. خیلی دلم به درد اومده بود متوجه بعضی از افتارهای امیرالمومنین شدم، لذا یکی شما خواهم تقدیم کنم. مطلبی که خدمت شما در نظر گرفتم و احتمالاً استثناءً روی متنش بیشتر میخوام بیستم به جهت نکاتی که در متن هست، نامه 28 نهج البلاغه است. نامه 28 نهج البلاغه یک سلسله نامه‌نگاری های بین امیرالمومنین صلوات الله علیه و معاویه صورت گرفته. در اون مجموعه این آخرین نامه ای هست که از امیرالمومنین صلوات الله علیه به معاویه ارسال شده و بعد از اون دیگه نامه‌نگاری ها به این شکل خاتمه پیدا کرد. برخلاف اون چه متاسفانه بعضی توجه ندارن، حالا به چه دلیل به چه غرضی چه گرفتاری هست کجا پاشون گیره من نمیدونم، امیرالمومنین صلوات الله علیه اهتمام عجیبی دارن که به شبهات پاسخ بدن، هم خودشون هم یارانشون. یه روز ابن عباس میاد محضر امیرالمومنین و میگه من خیلی ناراحتم، این معاویه در من چه دیده که نامه نوشته و به من وعده داده و منو دعوت کرد؟ شیطان از هیچ کس ناامید نمیشه. بنابراین معاویه که معلم شیطانه و از هیچ کس از یاران امیرالمومنین ناامید نمیشه. حتی نقل داریم به امام حسن نامه نوشته پشت سر امیرالمومنین حرف زده، یعنی به درد امام حسن یه نقل داریم، حالا نمیگم قوی ولی او طمع کرده. برخلاف ما که کمکاریم خودمان از میکنن، دشمن پرکار به شدت، یه نفر هم یه نفر تورش رو پر میکنه برای یه نفر رو بگیر. میگه معاویه من نامه نوشته، یه چند بیتم شعر نوشته. حضرت نامه رو نگاه میکنه، میفرماد که خب میخوای چیکار کنی؟ میگه بره گم شه. حضرت میخوان جوابش رو بده، چون نامه ها رو منتشر میکرد، ولی ابیات خودت پاسخ نده، ابیات رو بگو برادرت پاسخ بده، چون اون از تو شاعرتر. یعنی در بالاترین سطح پاسخ یاور رو بده، نه اون مصرف داخلی خودشون. معلومه که من با علیم با معاویه نیستم، این چه چرندی رو نمیدونم، بعضی خجالت نمیکشم. در بین این نامه هایی که امیرالمومنین معاویه به هم نوشتن، نامه 28 تا خیلی نامه مهمی، هم از جهت ادبی هم از جهت محتوایی که داره. خود سید رضی هم یه تعلیقه میزنه، میگه و من محاسن الکتب از بهترین و زیباترین نامه هاست. سابقه هم داره قبل امیرالمومنین، قبل نهج البلاغه. سید رضی 359 در دو تا کتاب از درقل بنده پیدا کردم، شاید جای دیگه هم باشه، قبل از این اثری از این نامه هست. یکی در فتوح ابن عثمه که 314 از دنیا رفته، یعنی 45 سال قبل از تولد سید رضی او از دنیا رفته و در کتابش هست. و یکی هم ابن عبدالربه در الاقد الفریده که 328 تقریبا از دنیا رفته، قریب به 30 سال قبل از این که سید رضی به دنیا بیاد، در اونجا هم هست. چند تا نامه هم به این مضمون هست که بعضی ها بحث کردن که این چند تا یکیه یا چند تا نامه است، که به نظر حبیب احتمالاً باید یکی باشه. تنوع داره در عباراتش، در بعضی جا مشترکن، در بعضی جا تنوع داره. از جهت ادبی این نامه 28 که سید رضی جهت بلاغیش مد نظرش بوده، خیلی با اونایی دیگه از جهت ادبی متفاوت. اگه رجوع کنید ببینید خیلی فاخره، یه حرفای عجیبی هم از داد داشت. من اول نامه معاویه رو چند جمله شو میخونم. نامه های معاویه رو کسانی که میخوان دشمن شناسی کنن، یکی از پیشنهادات اینه که نامه های معاویه رو از جهت تبلیغاتی برن مطالعه کنن. معاویه امیرالمومنین چجوری خراب کرد؟ وقتی امیرالمومنین میشه توی جامعه تخریب کرد، هر کسی رو میشه تخریب. چندین نامه از معاویه و امیرالمومنین نوشته شده، در بعضیش هم خیلی بیادبی کرده، اونا رو دلم نمیاد بخونم. اینی هم که میخونم بیادبیه، ولی بعضی ها دیگه خیلی حد گذرانی کرده. اونی که مشهور در 4-5 تا کتاب اومده که امیرالمومنین در جواب به این نامه اون نامه رو فرموده، اینه که خود حضرت هم بعضی وقتا خود جمله ای از معاویه رو آورده و پاسخ داده. اینی که امیرالمومنین پاسخگوی شبهات معاویه است، این که از دردای ما سمان دربسته و سربسته بگم. ما تو جامعهمون گاهی شبهاتی مطرح میشه، عالمان برجسته شأنشون نمیدونن وارد بشن پاسخ به شبهه بدن. ما این درد رو به کجا ببریم بگیم که شأن و شؤوناتی که ساختیم کنن آزالله، من میخوام دکان رو خودم درست کنم. اونی که ما در اهل بیت میبینیم یعنی خودشون رو خرج کردن. و در خیلی از زمینه ها وقتی میریم میگیم آقا یه همچین سوالی مطرحه، میگه گمشن غلط کردن. آقا دیگه بک یه پایین تر از معاویه که نیست، شما بالاتر از امیرالمومنین نیستید، نمیشه نسبت به افکار عمومی جامعه بی توجه بود. یکی از دردهایی که ما داریم این هست که بخشی که کم نیست در حوزه ما متاسفانه، کم نیست متاسفانه، نسبت به مسائل جامعه بی توجه، کار خودشون میکنه. این خیلی بیچارگی بزرگیه که توجه نمی کنه تو جامعه چه خبره و دنبال چه مسائلی هست. میگه اینا که به درد نمیخوره. ما همین به درد نمیخوره ها رو مردم گیر کردن. آمارش وقت در بیاد، ادعایی که دنبال یک کسی که مدعی پسر امام زمان را افتادن حیرت آوره. حتی
طلبه ها، حتی قوم،
شما اینقدر هی گفتید ولش کن ما به همون اصولمون میپردازیم، ولش کن ما به همون اصولمون میپردازیم. آخه این فقه اصول برای کجا میخواهیم؟ وقتی نتونستی طلبه رو طوری تربیت کنی که شبهات اولیه عقایدیش ممکنه گیر کنه، نه همه رو بگم ولی یکیش هم شنیعه ولی یکی هم نیست بدبختانه، چرا به رو خودت نمیاری؟ هم تو مسائل سیاسی این درد هست، هم تو مسائل اعتقادی این درد هست، شأنش نمیدونه وارد بشه. یا آقای هزار صفحه کتاب در رد حجاب نوشته، بنده در مورد اینکه یه ردی هم به زیارتش رو نوشته، با همین آقا دو سه ساعت رفتم خونش گفته، یعنی دعوتش کردم موزه، او ترسید نیمه تکر مثلا موزه به دارت اطلاعات، خب شما بیا، گفتم خب باشه من میام، ضبطم کردم اون رو ولی احتراما منتشر نکردم. هیچی از مبانی دینی درست نمیدونه اون فرد، جوابی هم نداره. هزار صفحه کتاب در رد حجاب نوشته، رسم و یابس رو به هم بافته، بنده که نمیگم درست گفته، ولی آقا حجاب مسئله فقهیه، عمده اشتغال و عوضه هم فقهه. آقا یه نفر پیدا میشد از این بزرگان درس خارج رو یه ما تعدیل میکرد راجع به حجاب بحث میکرد، ببینم جواب، اصلا جواب اونم نمیداد، ایجابی حرفاشو میزد ضمنش سوالات اونم جواب میداد. وقتی 6 سال میگذره، سالی 600 تا درس خارج هست، یعنی 3600 درس خارج سال درس، یک نفر نمیاد به حجاب بپرداز از مشهورین که خب یعنی اصلا کار ندارم جامعه چه خبره، وضع میشه همینی که شده، خودمونیم که مردم رو از خودمون دور میکنه. هستن بزرگان و بزرگواران که بنده خاک کفن علینشون نیستم، ولی این درده که من برم دکون درست کنم کار خودم رو بکنم، معاذالله مردم هم کار خودشون رو بکنم. نامه نوشته به امیرالمومنین معاویه، نامه نوشته جواب داده، نامه اینه: من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان، الی علی ابن ابی طالب، اما بعد فإن الله تعالى جده اصطفى محمدا لرسالته. سنگ پای قزوین باید داره بوق بزنه، معاویه که 21 سال با اسلام جنگیده و امیرالمومنین که اولین مسلمانه، میگه خداوند پیغمبرش را برای رسالتش برگزید و اختصه او به وحیه، به او وحی ارزانی داشت و تعدیت شریعته، فانقذ بهی من العمایت و هدا بهی من الغوایه، مردم رو از گمراهی نجات داد. کی بود که نمیگذاشت پیغمبر مردم از گمراهی نجات بده؟ اینو باباشو و داداشش و داییش و عموش و پسرخاله‌هاش و پسردائی‌هاش و بابا بزرگاش و اینا، و اون کسی هم که سعی کرده هدایت رسول خدا نافذ بشه امیر المومنین. ثم قبضه الی رشیدا حمیدا، بلن به سمت خودش پر کشید، فاحسن الله جزاءه و ضاعف علیه نعمه، خدا به جزای خیلی رو پیغمبر. ثم ان الله سبحانه اختص، خداوند پیغمبر رو گرامی داشت، به اصحاب ایدوه و آزروه و نصروه، به اصحابی که خدا تاییدشون کرد، پیغمبر رو با اونها تایید کرد، یاری کرد، پشتیبانی کردن از پیغمبر. حالا معاویه داره نسبت به امیرالمومنین میگه اینا. و کانوا کما قال الله سبحانه و لهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اینجوری بودن یاران پیغمبر. فکان افضلهم مرتبتن و اعلاهم عند الله و المسلمین منزلتن الخلیفه الاول، برترین اینا عند الله، بالاترین منزلت و جایگاه خلیفه اول داشت. الذي جمع الكلمه ولم الدعوه وقاتل اهل الرده، کسی که اتحاد ایجاد کرد و با مرتدین جنگید. و ثم الخليفه الثاني الذي فتح الفتوح ومستر الامصار، که فتح الفتوح کرد و کشور گشایی کرد و اول رقاب المشركين مشركين رو ذلیل کرد. و ثم الخليفه الثالث المظلوم الذي نشر المله و طبق الافاق بالكلمه الحنیفیه، اونم سومی هم توحید و همه جا گسترش داد. تو در همه این حالات معاذالله دنبال این بودی که کارشکنی کنی. این حالا بخوام کوتاهش کنم. لقد حسدت ابابکر و التقیت علیه، تو از اول هم نسبت به اون که برترین خلیفه پیغمبر و یار پیغمبر بود حسادت داشت. و قعدت فی بیتک، نشستی در خانت. و استقویت اصابتا من الناس حتی تأخر و ان بیعته، یه دم رو خود جمع کردی بیعت نکردید، که دولت تازه تأسیس بعد از پیغمبر، پس از بحران پیغمبر، رهبر مهم مثل پیغمبر از دنیا بره، آماج همه فتنه ها میتونه بشه دیگه. در اون لحظات حساس رها کردی اسلام و بلکه چیکار کردی؟ معاذالله فتنه گری کردی. ثم کره به خلافت عمر، بعدم نسبت به خلافت اون یکی هم کراهت داشتی. و حسادت داشتی. سررت به قتله، از قتلش هم خوشحال شدی. و از هر تش شماته که شماته علمت، هر جام تونستی از هر تش شماته تر مصابه. حالا اینجا اسلام دست پاهم بسته بردی حرفا رو بزنه دیگه، خیلی تو شادی کردی وقتی او از دنیا رفت. حتی انکه حاول تقتل بلده، تا مرد دنبال این بودی پسرش رو بکشی. لأنه قتل قاتل ابی، چرا؟ چون این که او رفته بود قاتل باباش رو کشته بود، تو هم میخواستی این رو بکشی. ثم لم تکن اشد من که حسدن لابن عمک عثمان، میدونی که عثمان فامیله امیرالمومنین پیغمبر، متاسفانه نسبن هم فامیله غیر نسبن غیر سببی. بعد از همه اینا حسدت بیشتر به عثمان بود که فامیلت بود. نشرت مقابه، تبعیت محاسنه، خوبیاشو منهان کردی، بدیاشو همه جا آشکار کردی. یه جاش که خیلی جگر منو سوزونده چند بار، خدا انشالله از صائم تاوی و نیران خودش رو در حلقش بکنه، میگه فاما مالا تزال تمون رو بهی من سابقتی که و جهاله. اون کسی که 21 سال با اسلام جنگیده، میگه تو از قدیم تا حالا پدر ما رو درآوردی با این منتی که سر این که من سابقه دارم، من جهاد کردم به ما گذاشتی. چقدر منت میذاری تو سر اسلام؟ فانی وجدت الله سبحانه یقول یمنون علیک ان اسلم، خدا در قرآن میگه یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلام، خدا گفته منت نذارید، بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان، خدا من نجاتش شما رو داد. حالا باقی من با دردی که بعضی امروز دارم و میگم گمش غلط کرده ولش کن، ولی امیرالمومنین میدونه که همین ممکنه یه دیگه با خودش بکشونه، کما که کشید. در یه روایتی که بعضی از مراجع معاصرم خوندن نعو شده ظاهرن از موسی بن جعفر سلام الله علیه که فقیه اون واحد یون به بایتی من من ایتام انا، یک فقیه یه دین چناس که یکی از یتیم های ما رو نجات بده. المنقطعین انا و ان مشاهدتنا، یتیم های ما کی هن؟ کسایی هن که از ما جدا شدن، نمیتونن ما رو ببینن، چون دیدن امام آقا خیلی. ما یه چیزی داریم که هست که ما ازش محرومیم، هدایت به رؤیت، یعنی دیدن امام معصوم، دیدن رسول الله، خودش هدایت کننده است. فراوان داریم محضر امام صادق، مثلا طرف از مصر اومده بیاد سوال کنه، حالا آقا رو بگیره مناظره کنه، تا وارد شده گفته من یادم رفت حرفام، بذارید یه بار ببرم دوباره بیام تو. هیکل امام نور هدایت کننده است، بلکه امام صادق فرمود هیکل امام که اون روح حضرت امام، امام معصوم که هیچ، جسم مبارک حیش که هیچ، جسم بعد از پرکشیدن روحش که هیچ، خاکی که به بدن مبارکش بعد از مفارقت روحش متصله که هیچ، خاکی که نزدیک خاک کنار جسم مطهر سید الشهداست، اگر کسی سجده کنه حجابش بین خدا و خلق هرچه هست از بین میبره. توجه میفرمونید روایت هم اعتبار داره. شما نگاه کنید در کامل و زیاره هست، جاهای دیگه هم هست، اینقدر هم روایت زیاده که اطمینان هست صادر شده که شما میگید که بگید اون آداب داره، این تربت سید الشهدا آداب داره، میگه این تربت بگید این منور اینطوری نیست که، دعا داره. یکیش مثلا اینه اللهم به حق هذه التربه و به حق الملك الذي اخذها و الرسول الذي حضنها، این تربت در آغوش رسول الله هست، تربتا نه امام حسین، حتی نه جسم امام حسین، ما محرومیم. ما اگر میدونستیم از چه محرومیم، من خودمون میگم خدا میدونه، اصلا تحمل نداشتیم لطفه بخونیم. ما نمیدونیم چی رو از دست دادیم، ما نمیدونیم امام زمان رو نداریم یعنی چقدر فداکت زدیم، الله نمیدونه. در درس یکی از مراجع خدا انشاءالله حفظش کنه، آیاتی از سوره مبارکه طه رو میخون، هر کاری کرد نتونست آیات رو حل کنه. سوال کرد از در مورد مفهوم های نمیتونه، هر جوری میگفت تناقض میشد. البته اینی که فهمید نمیتونه حل کنه خودش علم والا میخواد، یعنی هم میخونه اصلا نمیفهم چی بچه، بعدشون منقلب رو شروع کرد گریه کردن، ما اگر گریه میکنیم برای اون روزی که سفیفه شد، برای این که از سر سفره قرآن هم محروم شدیم. من الان هیچ کس رو گفت در این عالم نمییابم و نمیشناسم که این سوالات من بتونه جواب بده. هم علمی محروم شدیم، هم از هدایت محروم شدیم. بله هدایت هست، ولی این یک بخش مهمیه، یک نعمت عظماییه که عده‌ای فرصت کردن ما معصوم دیدن، ما محروم. خلاصه امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون عظمتش پاسخ این معاویه رو میده، میگه نکنی عده گول بخورن، اینطور شروع میکنه حضرت. اما بعد، یعنی اما بعد و حمدالله سلام علیکم نکرده حضرت، یا اینجا نمونه شد، فقط اتانی کتابک، چون خیلی نکته درش هست عرض کردم متن نامه رو میخونم، اون که کم طولانی حالا هر چقدر چند روز رسیدیم، فقط اتانی کتابو، کتابت نامت به من رسید، تذکر و فیه استفاء الله محمد الذینه گفتی که خداوند پیغمبرش رو برای نبوت انتخاب کرد و تأییده و ایاه به من ایده و من اصحابه، این نامه 28 من انتون برای و از اصحابش هم یه عده رو برای تأیید او کمک به او خداوند برگزید. فلقد خب به علمت دهرم این که عجبا، میگه ما نمیدونستیم تو جو کم بلدی بگی، فلقد خب به علمت دهر، روزگار از توی چیزی پنهان کرده بود، یه چیز شگفت انگیزی. اهل استنداب هم مثلا هستی، چرا؟ استفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی عندنا، چون شروع کردی داری فضائل منو به خودم میگی. اون موقعی که خدا پیغمبرشو برگزید، تا از اولاد خونتون جای دیگه داریم، یکی از اصحاب پیغمبر اومد پیش معاویه گفت این کارا چیه حرام، گفت به نظر من مشکل نیست، گفت پیغمبر فرموده، گفت آخه به نظر من، گفتش که اون موقعی که داد علاقه خونتون گمراه‌تر بود، یعنی علاقه بالاخره توحید رو قبول داره تکمینن، توی بیچاره کافر بود یک رو میکوشندی، من به پیغمبر ایمان رو برده. از تفقت تخبر و نابه بلا الله تعالی اندنا، پیغمبر رو برگزید که من بودم که جاش خوابیدم که بابات نکشه، من بودم که تو بعد عموت و بابا بزرگ تو کشتن، یه جا دایی تو کشتن، یه جا داداش تو کشتن، شما بودید که شمشیر کشیدید، اونی که ایده او من اصحابه که من بودم، اینا رو داری به من میگی؟ خب اینا چیزیه که حضرت شبهه بخواد پاسخ بده. حضرت میدونه افکار عمومی هم هستن، حالا جلوتر میبینید میگه تو لایق نیستی من باید حرف بزنم، ولی عده دارن میشنون. جامعه برنگرمانی مهمه. فکنت فی ذالک تناقل التمر الی حجر، زیره به کرمون میبرین. حجر یه منطقه تو بحرینه که خرما مثلا مثل دیگه بیابونه قیمتش. حالا این تعبیر شوخی من فرمود، تو مثل کسی اون که میخواسته کاسبی کنه خرما بار زده برده حجر، زیره برده کرمان. او دایی مسددهی الانزال، یا مثل بچه اون که معلم تیراندازیش میگه آقا مثلا دستتون رو صاف بگیرید. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. آقا خیلی معاویه زیرکانه لعنت الله علیه حرف زده. هم یاران امیرالمومنین اکثریت قاطع بالای 99% سنی های دو آتش است، یعنی اونایی که خیلی دین دارن اینجوری هست. هم شامی ها سنی هست. معاویه یه تو نسبت به اهل بیت حسودی کرد، نسبت به اون دو سه نفر حسادت کرد، یه چیزای دیگه هم گفت، شاید اگر روزی میشد امروز میگم یا بعدن که خفیه روزه داره. تو نسبت به اون چند نفر حسادت میکردی. اگر امیرالمومنین بیاد شروع کنه اشکالات اونا رو بگه که چرا من با اونا درگیر بودم، دقیقا بازی تو زمینه معاویه است، دقیقا بازی در زمین معاویه است. اگر بگه نه اونا خیلی هم خوب بودن، هیچ مشکلی نداشت، یک حق رو چیکار کرده؟ پوشانده. و میگن اعتراف علی بن ابی طالب که اون روزی که بیعت نکرده تأخیر داشته، بی خودی تأخیر داشته، اعتراف داشته اینا خوبن ولی تأخیر داشته. یا از جهت اعتقادی هم در اون ضرب میبینه، یا از جهت اجتماعی انسجام سپاهش هم میخونه، انگیزه شامیان بیشتر میشه. چی بس بگم در مونی؟ اون خیلی خوب زمینه بازی طراحی کرده. مثل همین امروز یه مشکل بزرگی که پیش میاد یه شبهه دیگر مطرح میکنن، شما رو سرگرم یه چیزی بکنن، جواب ندی، یه سگ خوردی، جواب بدی، یه جای دیگه آسیب دیده. معاویه ها در تاریخ همیشه همینجوری هست. حضرت میخواد پاسخ بده و این نامه ها منتشر میشه. میفرماد ذکرت زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، خیال کردی فلانی و فلانی برترین افراد اسلامه، عبارت هم چیه؟ زعمت. حالا چی بگه؟ بفرمود که خیلی هم خوب بودن که اصلا نشستنش تو خانه رو چیکار کنه. بگه کی بودن؟ فرمود که فذکرت امرا ان تم اعتذر لك کلی. حرفی زدی که اگر درست باشه به تو هیچ ربطی نداره. تو کی هستی اینجا مدعی العموم شدی؟ ان تم، اگر حرفت تمام باشه، اعتذر لك کلی، کلا به تو هیچ ربطی نداره. و ان نقصا، اگرم حرفت غلط باشه، لم یلحق کفل محبازم به تو ربطی نست. و ما انت و الفاضل و المفضول، اصلا تو را چه به این که بگی کی برتر و کی برتر نیست. و سائس و المسوس، تو بگی سیاست گذار کی باید باشه، پیرو کی باید باشه، تو اصلا حق نداری اینها رو نظر کنی. مال طلقاء و ابناء طلقاء، یاد بگیرن اونایی که باید موزه گیری کنن. این رفت امیرالمومنین نگاه کنین، سیاست خارجی امیرالمومنین دیگه. مال طلقاء و ابناء طلقاء، اون کسانی که طفیل وجود مسلمین صدقه سر مسلمین آزادشون کرد، پیغمبر خون کثیفشون رو نریخ، شدن طلقاء، که اصلا یه فحش بود تو جامعه اسلامی. این کسایی که دیگه صدقه سر مسلمین یا را بلش کنبز بره مال طلقا و ابناء طلقا و تمیز بین المهاجرین مهاجرین الاولی. شماها چه ربطی داره که بین مهاجرین اولی سابقه دارای اسلام دار نظر کنید و ترتیب و درجات هم بدید کی برتره کی برتر نیست. مثل میمونی که بیان همان بپرسن فلانی اعلم در فقه ها یا فلانی، این بچه که این حرفا نمیدونه، فلان شاعر بهتر شعر یا فلانی، من اصلا فرق شعر رو بین شعر رو نمیتونم تشخیص بدم. من فکر میکنم جملات کوتاه شعرن، این که نشد ببینی این شاعرتر از اونه. و تعریف طبقات هم حیحات لقد هم نقد هن لیس منها، میگه تو خودتو جا زدی بین اصحاب پیغمبر. قدیمی ها وقتی میخواستن تیرهای درجه یک رو از قلابی تشخیص بدن، برای اینکه سکه رو بخوان تشخیص بدن محک بود، سنگ محک بود، برای اینکه تیر رو بخوان، چون یه دونه مثلا نافع ابن هلال سلام الله علیه اومده کرده 12 تا تیر رو برده، رو به اون 12 تا 12 نفر رو زده و روی تیرهاش اسم می نوشته، مثلا ما عمر سعد را نابود خواهیم نوشتن، نگاه کنیم نافع ابن هلال رو تیرهاش اسم می نوشته. خیلی روزه جانسوزی هم داره نافع ابن هلال، نافع ابن هلال اسیر جانباز شهید، بازوهاشو شکستن سنگبارانش کرد، خیلی گرون بود، تیری که در اون سرعت میره تاب بر نداره، چوبش خاص باید باشه، یه گره در این چوب باشه انحراف برده نمیشد تیر اندازی که دقیق زد. چه کار میکردن؟ برای اینکه تیرها رو تشخیص بدن اینا رو یا حرکت میدادن یا برای اینکه مثلا ببینن این کسی که سازنده تیره با اون یکی چه فرقی داره چند تا تیرشون رو پرتاب میکردن. اون تیری که تاب داره دقیق نمیره انحراف داره، وقتی تو هوا با سرعت پرتاب میشه صدا میده. حضرت فرمودن لقد حنقت هن لیس منها، تو خودتو جا دادی بین اصحاب پیغمبر، تو تیر قلابی کنار تیرای حسیل، حالا صدا تر اومد. این در اوج ظرافت ادبی تو قلابی هستی، کما اینکه یه دیگه میفرمون لیس الصریح کل لصیق، نه حلال زاده مثل حرام زاده است، نه اصیل مثل وصل بینه‌ای. حالا بگه نه این حرفا رو معاویه داده مصرف داخلی داره، میخواسته شامی ها رو گول بزنه، خب برای هم مصرف داخلی وقتی من لالمونی بگیرم گولون بگن بابا درست گفته. کجا تو خیابونی نفر به یکی فوش بده میگه مصرف داخلی داره؟ لقد هن نقد هن لیس منها، تیر قلابیه که خودشون جا زده بود صداش در اومد. و طبق یحکم فیها من علیه الحکم الله، کسی که محکومه الان شده مدعی. الا تربع و ایها الانسان، نمیخوای بشینی سر جات؟ الا ولعک و تعرف و قصور درعک، تو که شکست استخوانی بیشین راه نرو، تو که منحرفی وقتی حرکت میکنی انحراف دیگران میبینن، تو که رسوایی حرف بزنی ضایع میشی، بیشین. بعد نگاه کنید امیرالمومنین سلام الله علیه، سلام الله علیه، معاویه چه کار میکرد؟ معاویه برای این که بتونه کار رو پیش ببره جبر رو ترویج میکرد دیگه، مثلا آقا مثلا به شامیان گفت خداوند اراده کرده من بیام سر کار، و اگر کسی بخواد با مشیت خدا در بیفته با من در بیفته و مشیت خدا در افتاده، و کسی که با مشیت خدا در بیفته این کافره. امیرالمومنین از همین نقطه‌ای که او تبلیغ میکرد میزنه دش، میفرماد و تتأخر و حیث اخرک القدر، عقب بنشینه کسی که 21 سال با تأخیر ظاهرن اسلام بود، طوری که مشیت و قضا و قدر الهی تو رو عقب انداخت، بشین سر جات، به مشیت الهی توهین نکن. تتأخر و هی تأخر کل قدر. توی که روزگار و قضا و قدر الهی تو رو تهنشین کرده، برو رتوب کن تهنشین شو، جلو نیا. فما علیک غلبت المغلوب، به تو هیچ ربطی نداره که مغلوب کیست، ولا ظفر الظافر، پیروز کیست. انک لذهاب فتیه، تو داری با سرعت در بیابان گمراهی میری. کسی که با سرعت داره گمراه میشه، هر چه گاز بده نتیجه اینه که از این خواهی رواق عن الغصد، هرچی بیشتر سرعت بری داری بیشتر گمراه میشی. بعد شروع میکنه امیرالمومنین صلوات الله علیه به بیان فضائلش و فضائل اهلش، تا یه جایشو عرض کنم که خیلی لطیفه، باباشو انشاءالله میتارم برای بعد. میفرمان الا ترا، نمیبینی؟ بعد میفرمان که غیر مخبر لک، به تو نمیخوام بگیم، این اصلا لایق نیستی که من تو رو مخاطب قرار بدم، بالاخره مردمی هم هستن. ولیکن به نعمت الله احدث، برم نعمات الهی بر خودمون رو میگم. ان قوما استشهدوا فی سبیل الله من المهاجرین و الانصار، این همه در مهاجر و انصار آدم کشته شد، آدم شهید شد. ولکل فضل، هر کدومشون هم برتری دارن، ویژگی دارن، نزد خدا محبوبن. حتی از استشهد شهیدنا قیل سید الشهدا، ولی اون موقع که شهید ما کشته شد حمزه، گفته شد سید الشهدا. تو که اصلا اون بر بودی، تو که اون بر بودی، تو که اومدی. نگاه کنید امیرالمومنین میخواد جواب او رو بده، خیلی لطیف جواب داده که تو نسبت به خلفا حسادت میکردی. امیرالمومنین اول فرمود چی؟ اصلا به تو ربطی نداره. بعد فرمود، بعد برای اینکه بگه افضل کیه، خیلی لطیف فرموده، فرمود اون موقع خیلی شهید دارین در اسلام، همه هم عظمت دارن، ولی اون موقع شهید ما شهید شد قیل از سید الشهدا. و خصه رسول الله به 70 تکبیره عند صلاته علیه، پیغمبر 70 تا تکبیر خوند، فرمود بالا سرش، فرمود که گریه کن نداره. دید اومدن دور عزیزانشون نشستن گریه میکنن، حضرت فرمود که حمزه گریه کن نداره. و زنان انصار اومدن دوره، چون حمزه مهاجر بود، بستگانش نبودن. زنان انصار از کنار جنازه هاشون بلند شدن، رفتن کنار حمزه نشستن و گریه کردن. اولا ترون قوم قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل، خیلی ها بودن در راه خدا، دستشون قطع شد، دستشون از بین رفت، همین طلحه دستش توی یکی از جنگ ها نابود شد، خیلی ها جانباز بودن. حتی از فعل به واحد ناما فعل به واحد این قیل تیار و فل جنه، موقعی که از ما یه نفر دستش قطع شد، پیغمبر فرمود تیار فل جنه ذل جناحین، بال پرواز خدا بهش داد. ولولا ما نهی الله عنه من تزکیه المرء نفسه، اگر خدا نگفته بود انسان از خودش نگه، لذکر ذاکرون، یه چیزایی میگفتن، فضائل جمعه تعرف با قلوب المؤمنین، یه چیزایی میگفتن که مؤمنان قلوبشون با اینا آشناست. ولا تمجوا آذان استامین، اونا که گوشش نوا دارن این حرفا رو قبلا شنیدن و آمادگی پذیرشش هم دارن. اما نسبت به تو بخوام فضائلمو بگم، فدع عنک من مالت به رمیه، رها کن اون کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرد. کسی که تیر دنیا بهش اصابت کنه، تیر دنیا کاریه و این دیگه مریضی نیست که بشه درمانش کرد. تو منو کوبیدی، دع عنک من مالت به رمیه، کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرد رها کن، این شکاریه که حتما زمین خواهد خورد. داره میدوه اون لحظه ای که جنون خونریزیش زیاد شده. این حالا این طغیانی که میکنی تیر دنیا بهت اصابت کرده. بعد یه جمله گفته اینجا امیرالمومنین در این شرایط اگر میخواست به سلمان فضیلتشو بگه ببینید چی میگفت. اینجا فرمود من که نمیخوام بگم تو هم که تیر دنیا به حسابت کرده، ولی انا سنا و ربنا، ما دست پرورده خداییم و ناس و بعد و سنا و لنا، همه عالم و ناس، نه فقط مؤمنین، عالم بشریت، همه اینا دست پرورده های ما، همه عالم برا ماست. انا سنا و ربنا و ناس و بعد و سنا و لنا، امیرالمومنین میدونه او ممکنه سوء استفاده کنه به عنوان قلوب. این حرف امیرالمومنین تو این شرایط حق امیرالمومنین رو ادا نمی کنه. اینجا حضرت داره با یه دشمن حرف میزنه، این فضیلت امیرالمومنین رو داره با یه دشمن میگه. ابن عبدالحدید اگر یه وقت فرصت کردم، هر سالی وقت نیست، اینجا اصلا نتونسته اینو تحلیل کنه. چون خداوند در قرآن نسبت به حضرت موسی میفرماد و صنعت و کل نفسی، من تو رو برای خودم خلق کردم. حضرت میفرماد بشریت رو خلق کرده برای ما، بشریت رو خلق کرده برای ما، پیغمبران تو شنا و ناس و بعد و صناع و لنا. یه روایت از وجود مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین علی الفدا هست که فرمود انا صناع ربنا و ناس صناع انا، مردم هستن دست پرورده ما هستن، یعنی ما جزئی از علت خلقت مردم. اینجا رو دیگه رد میشم میدم بهشون. لم یمنعنا قدیم و عزنا ولا عادی و طولنا علی قوم کن خلطناکم به انفسنا. هم عزت نفس و هم بیان فضیلت و هم پاسخ به دشمن. میفرماید این عظمت و فضائلی که ما داشتیم باعث نشد که ابا کنیم با شماها یه جا بنشینیم، ما با شما کنار هم نشستیم. پیغمبر از خاندان شما دختر گرفت، فعلا اکفا، ما انگار کسانی که کفر شماییم با شما زندگی کردیم، اجازه دادیم شما تو شهر آدم ها زندگی کنید. فنکهنا سلواتی رو پسید
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باویش چاپش نیمه داره، باویش وقتمون هم گذشت، باویش داره بعد. عجیبه کتاب تو انداخته چهار پنج. بعد فرمود که یه چیزی گفتی به من که من اینو بذارم برای جلسه بعد بهتره. نیت کردم چون ماه ذی‌قعده و ماه توبه است اینو عرض کنم. ائمه خدا علیهم صلوات الله برای اونایی که میدیدنشون خیلی نعمت بود داشتن. یکیش این بود آقا ما درونمون این مقدمه روزمه، ما درونمون جنود خیر و شر هست، ولی مثل من ها معاذالله اینطوری هم که اصلا سپاه خیلی در برابر سپاه شر یارای مقاومت لحظه‌ای هم نداره، برای همین تا پای گناه پیش میاد من اصلا درون خودم نمییابم کسی منو نگه میداره، میرم. اونایی که وصلن به اهل بیت علیهم السلام یا در خانه خدا هستن، اینا جنود رحمانی درونشون بیداره. اگر همه ابواب گناه بهشون رو کنه و راه فرارم ببنده، میگه معاذالله انه ربی احسن مثواي. تا یوسف گرفتار شد اونجا من این توکان رو فرمود معاذالله باید به خدا پناه برم، نگفت من پناه میبرم، من این نیستم، من کجا میتونم پناه ببرم، پناه باید بر خدا بود، پناهگاه خداست. انمو ربی احسن مثواي، خدا به من کرامت داده، خودم رو ذلیل نمی کنم. و ما ابرئ و نفسی خوش به حالش ان النفس لعمارة بالسوء، من خودم رو تبرئه نمی کنم، اگر نفس منم باشه اماره به سوء الا ما رحم ربی. یه جای دیگه هم فرمود لولا ان را برهان ربه، اگر برهان ربش رو نمیدید این هم به سمت زلیخا قصد میکرد ولی دید. خب اونایی که بنده های خدا هستن، خداوند شیطان فرمود که این عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده من موشه توش تسلط ندارد. خب من که اینطور نیستم. یکی از کارهایی که ائمه علیه السلام میکنن اینه که درون ما این جنود رحمانی رو تقویت میکنن که مقاومت کنن در برابر شیطان، ما رو میخوان تربیت کنن درون ما. کاش این اتفاق بیفته. من که از خودم ناامیدم والله که پای گناه که بیش میاد من میگم من گریه کنم امام حسین، اینم نیست برا من. اگر نباشه بازم امام بلده که من رو نگه داره، چون میدونید امام اگر بخواد خودش جلوگیری کنه رشد برا من نداره، باید یک کاری کنه من در برابر گناه مقاومت کنم. گاهی میاد درون منو تقویت میکنه. چجوری؟ اینطوری که در کربلا اتفاق افتاد. وقتی آمد با حر که مقابله کرد خیلی با مهربانی برخورد کرد، آب داد به اینها، با هم نماز خوندن. گفت با ما یا علیه مایی؟ گفت به خدا علیه شما هستم. هم دستور گرفت. برخلاف ما که روی گناهکار خط میکشیم، اهل بیت از گناه منزجرن ولی روی گناهکار خط نمیکشن، ناامید نمیشن. فرمود خب حالا پس چیزی میخواد بهتون بدیم، حالا حرکت کنیم. گفت به من دستور داده که جعجع بالحسین، یعنی حسین رو میخوای این طرف اون طرف ببری، این عبیدالله زیاد ملعون گفته سخت بگیر، من نمیتونم شما رو از جای خوش آب و هوا ببرم. لذا بچه های سید و شهدا رو از مسیر خشکتر، از جاهایی که آب کمتر بود، از جاهایی که سرسبز نبود بردن. این بیادبی کرده. هر سمتی خواست بره گفت نه از این طرف نه از اون طرف، نه به سمت شهری باید بره نه به سمت آبادی. لذا حضرت به سمت بیابان باید کرد. چند بار فرمود خب بذارید بر میگردم. گفت نه دستور اجازه برگشت نداریم. فرمود بذارید برم جلو. گفت اجازه جلو رفتن و کوفه رفتن هم نداریم. فرمود اینجا قاضریه روستای سرسبز، اینجا بریم صبر کنیم. گفت جای سرسبز هم نمیشه بجا. بردن حضرت رو در جایی که تو اون منطقه از همه جا بدتر بود این دشت. بعد گفت دیگه دستور رسیده از اینجا هم حق حرکت کردن نداری، زیر این آفتاب باید بیستی، باید همینجا رهل اقامت بیفت. اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه نگاه کرد به هر. این کار رو چند نفر دیگه هم کرده در کربلا، بعضی ها نگرفتن. فرمود که ما رو مجبور نکن اینجا بمونیم. گفت نمیشه دستور رسیده. اگر ما بودیم نگاه میکردیم در این آدم هیچ نقطه امیدی نبود، هیچ نقطه سفیدی نداشت. چی داشت که او بهش توجه بشه؟ نه ادبی کرد، نه حرمتی گذاشت. حضرت دید اصلا نیروهای شیطانی درون این سربازای شیطان درون هور انقدر قویه که اصلا راهی نیست برای این که به رحمت الهی نظر کنه، برایش فرصت فراهم کرد. امام یه بستری فراهم کرد که این ببینه یه کار خیر میتونه بکنه. اما چرا اینقدر به ما تنگ میگیری؟ مادرت برداده شد. یه لحظه میتونه خواسخ بده و سقوط کنه. خود حضرت زمینه ایجاد کرد که او خودش رو نشون بده. مادرت به ازاد بنشینه در عرب دشنام نیست ولی توهین هست. یعنی مادری که ارزه نداشته تو رو تربیت کنه باید عزادار تو باشه. هر کسی اسم مادر من رو برده بود منم راجع مادرش حرف میزدم. ولی مادر تو فاطمه زهرا. هفته گذشته شهادت امام صادق، امام صادق در اینجا یه نکته ظریف فرمود. من گفتم خدای امام حسین می‌خواسته مرد رو هدایت کنه، خودش هم یه زمینه درست کرد. کاری کرد که جنوب سربازای رحمانی درون وجود هر بیدار بشن. اما چرا چیزی گفت که دل او بشکنه؟ امام صادق فرمودن هر وقتی داشت از کوفه میومد بیرون، این دیگه چیزی نیست که تاریخی ها گفته باشن، این امام صادق از بواطن امور خبر داده، دارم تمالی شیخ صدوقه، فرمود وقتی داشت میومد بیرون احساس کرد از پشت سر یکی بشارت داره میده که یا هر ابشر بالجنه، ای هر بشارت با تو را بر بهشت. میگه هر به خودش گفت مادرت به عذاب بنشینه، داری میری مقابل پسر فاطمه زهرا بیستی، بعد بهشت، بشارت بهشت، مگه میشه همچین چیزی؟ من اینجور میفهمم امام صادق سلام الله علیه میخوام بفرمان که یه ندایی، یه جنگی درون هر بود، ولی اطاعت از فرمانده و عبیدالله زیاد این اون رو مخفی کرده بود، یادش رفته بود. سید شاد همون کلام و یاد خود انداخت، بزا او لفظید. اما امام با مرام ما نگاه کنید خیلی عجیبه، میدونید 30,000 نفر یک طرف هم، یه عده قلیل یک طرف هم. هر وقتی رفته میدان رفته جنگ تن به تنه، یعنی بیش از 50 از یاران سید الشهدا شهید شدن. بعد از نماز ظهر قلیلی از یاران حضرت باقی موندن. اینی که نوشتن آقای ما رفت وسط میدان بالای سر هر، یعنی خطر کرد و میدان رفت، یادی باقی نمونده بود. مولای ما ابو عبدالله الحسین هر رو برگردون، یعنی میخوام بگم از اون موقعی که هر در کوفه بود حضرت برایش سفره بند کرده بود، برای برگشتش برنامه ریزی کرده بود. هرم رفت میدان، دارم از دنیا میره، ولی به اخره تو دلش این بود که پسر فاطمه زهرا اسم مادر من رو برده. سید الشهدا خطر کرد، نگاه کنید مقاتلو رفتم خودشون شخصا میدان، سرشو به دامن گرفت، فرمود انتل حر کما سمت کمون مهد، مادر تو درست اسمتو انتخاب کرد، تو حری همونطور که مادرت اسم ظهر انتخاب، درست اسمت رو گذاشتن. یه دستمالی به سرش برست، مدال افتخار دارد. حسین جان ما مهم به مادرت هستم. ما گریه کن فاطمه زهرا هستیم. من یه جمله عرض کنم، حالا داستان طولانیه ولی دیشب یه متن دیدم که حالا کار ندارم به صحت و سقمش، خیلی دلم رو برد، همونو دوست دارم دوست دو جمله شو برای شما بگم. یا صاحب از زمان ما میخوان از مادرت بگیم، یعنی که ما نگاه کنیم. یک سنی اینطور نوشته که میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدرش خیلی گریه میکرد، مردم هم میومدن طعنه میزدن، سوال میکردن، عرض کرد به امیرالمومنین یا خیر قرین، یعنی ای بهترین هم نشین من، یا خیر قرین یه جایی برای من درست کن از این مدینه یکم دور باشه، من اونجا راحت برم گریه کنم. امیرالمومنین هم یه خانه بنا کردن، یه جایی ساختن، اینو شیعیان هم دارن، در کفایت الاثر هست که یکی از اصحاب پیغمبر که خردساله به نسبت بقیه جوانتره میگه رفتم محضر بی بی سلام الله علیها، دیدم گریه میکنه، هر چه وایسادم میخواستم یه سوال کنم گریهش تمام نمیشه، اونجا گریه میکردن. این سنیه اینطور نوشته که میگه بی بی سلام الله علیها زیاد اونجا گریه میکرد و کمتر منزل میومد، تا اینکه متوجه شدن که روزهای پایانیه، برگشتن اومدن منزل، آزاده هاش اومدن کنارش نشستن، دیدن صدیقه طاهره وسائلش رو جمع کرده. من اینطور میفهمم میخواد یادگارا رو یعنی جلوی چشم قرار نده. میگه اینطور گفتن، اومدن گفتن که میخوای سفر بری مگه که وسائلت رو جمع کردی؟ میگه بی بی سلام الله علیها به این دوتا نگاه کرد، صورتش رو به صورت اینها چسبان، به فرمود بعد از من اگر گریه کنید کی دست به صورت Thank you.